أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مهیای برای عبودیت و بندگی در ضیافت ربانی در این ماه صیام در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه نور را تقدیم می داریم. سوره نور، آیه نور، نورون علی نور. من یک گزارش مختصری را از بحث دیشب به سرعت خدمت عزیزان تقدیم می دارم و ادامه مطلب را از اونجا که ماند پیگیری می کنیم. گفتیم که حضرت باری تعالی اگر فرمود الله نور و سماوات و الارض، این نور هدایت الهی است. خداوند هادی آسمان ها و زمین است، هادی اهل آسمان و اهل زمین است. همان گونه که نور مادی ظاهری مسیر رو مشخص می کند، نور هدایت الهی مسیر هستی و جان رو مشخص می کند برای انسان. بنابراین شد که از این هدایت کامل تشریعی خداوند یه توصیفی به عمل آید که برای انسان ها ملموس کند ابعادی از این هدایت رو. فرمود مثال این نور مانند مشکات است. مشکاتی است، چراغدانی است که در اون چراغی قرار دارد، مصباح، چراغ پرفروغ پایدار گسترده‌ای قرار دارد که زجاجه‌ای هم آبگینه‌ای هم جلو اون رو گرفته است، حفاظت از اون می‌کند که بادی بر اون نوزد و نامحرمی خاموش نکند و شعله را نکشد. اما خود این زجاجه حالت درخشندگی دارد، می افزاید، نه اینکه نور رو کم نمی کند بلکه افزایش می دهد. کوکب دری است. ریشه هم یعنی این چراغ هم روغن آن از شجره مبارکه زیتونه است که در نهایت برکت و در نهایت زیبایی است، مؤثر و مفید. اون هم لا شرقیت ولا غربیه، نه به گونه ایست که از سوی شرق نور بگیرد نه از غرب، بلکه در یه مستوای کامل و در یه دشت گونه این درخت از شرق نور کافی میگیرد، از غرب هم در غروب نور میگیرد. خب البته این خارج از تمام مقولاتی است که گفتیم. این جمله کوتاه که عرض میکنم، شاید بعض از دوستان عزیز ما از همین آیه شریفه در کشت درخت زیتون در چنین مناطقی الهام گرفتند و نتایج آثار اون هم در آمارهای بین المللی و جهانی و در ژورنال‌های جهانی کشاورزی اگریکالچر ثبت شده است. اون چه از این آیه شریفه از بعد لا شرقیت ولا غربیه الهام گرفتند و پیاده کردند. خب این فرمود ذات باری تعالی تمثیل رو گفتیم، اما مراد از اون مشکات و اون چراغدان چیست؟ سینه و جان و صدر رسول خدا، که این نور هدایت الهی مصباح خداوند، این نور هدایت وحیانی و تشریعی در جان و سینه پیامبر وارد شده است. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. این مصداق بارز هدایت الهی بر صدر و مشکات پیامبر وارد شد. این مصباح است، درون این مشکات. اما یه زجاجه و حفاظی مقابل این پایداری و حفاظت می کند از این نوری که در این سینه قرار دارد، جان پیامبر محل مطلع الانوار الهی و هدایت تشریعی خداوند. اما زجاج وجود خود رسول خداست، هستی پیامبر است، تمام وجود پیامبر حفاظت میکند از این مصباح، از این وحی که در جان و روح او آمده است، از این نور هدایت الهی که پیامبر باید به تمام بشریت این نور رو منتقل کند و نور افشانی کند. به تمام وجود پیامبر حافظ این مصباح الهی است، همان گونه که دیشب گفتیم، حفاظت میکند، اطلاع و ارتقاء میدهد، پایداری اون رو هم تضمین میکند با تمام اون چهار ویژگی که برای رسول خدا مطرح شد. پس نور هدایت الهی در جان و سینه پیامبر فرود آمد. شخصیت رسول خدا زجاجه ای شد که حفظ کرد در طی 23 سال در نهایت حفاظت و اطلاع این نور و این هدایت تمام سعی خودش رو کرد. 40 سال سابقه زندگی پیشین او در صداقت و امانت کمک کرد. 23 سال تلاش بی وقفه او کار را به اوج رساند. تمام خصال شخصیتی او و خلق عظیم او موجب اطلاع این نور و این چراغ روشن و این مصباح منیر شد. خب این چراغ و این مصباح و این نور وحی و این هدایت تشریعی الهی ریشه در چه دارد؟ یوقد من شجره مبارکه، این از درخت مبارک وحی، از علم الهی که بر پیامبران از آدم تا خاتم نازل شده است ریشه در اونجا دارد، ریشه در معارف الهی و علم الهی دارد که خداوند از علم ناب به خودش این نور هدایت رو فرو می فرستد و روشن می کند این چراغ رو. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، دیشب توضیح داده شد خدمت دوستان، اگر درخت زیتون گفته می شود چون مبارکترین درختی که می تواند روغن این چنینی داشته باشد همین درخت است که خداوند مطرح می کند. اما این وحی که خداوند این نور هدایتی که بر قلب پیامبر نازل کرده است و پیامبر هم حافظ آن، این توصیف این هدایت نورانی الهی به گونه ایست که لا شرقیت ولا غربیه، دیشب گفتیم، نمانند شرقیت نصرانی است، نمانند غربیت یهودیت. شرق برای این جماعت، غرب برای اون گروه قداست دارد، ادله اون گفته شد. و اساساً به طور کلی در مسیحیت یه شروقی وجود دارد، یعنی اشراق، اشراقیگری هست، اما در یهودیت غروب است، اندیشه های معنوی فروکش می کند. ولو دم از ممکنه کابالا بزنند، اما این بحث چیز دیگری است، اصلا ربطی به عرفان نداره. این شاید در مقوله جادو و امثال اونها وارد میشه. ریشه های تاریخی بحث روشن است و بنا نیست که در اینجا خدمت دوستان وارد این جزئیات باشیم. اما همون گونه که اشاره کردم، شرق شرق و غرب غرب نماد افراط و نماد تفریط است. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم وضعیت جامعه یهودیت در عصر موسی کلیم به گونه ایست که افراطگری رو در اون میبینید. لذا احکامی هم و دستوراتی هم که صادر میشه به نوعی ناظر به عصر و زمان این جماعت و گروه هست. نقطه مقابل اون رو در مسیحیت میبینیم. در باب ارث تفاوت این دو مکتب رو گفتیم، در باب رفتار با عادات ماهانه زنان گفتیم، در باب قتل و قصاص و دیه و عفتی شب توضیح داده شد تفاوت این دو مکتب مسیحیت و یهودیت. و اون و جعلناکم امتا و ستالا شرقیت ولا غربیه، این هدایت نورانی که خدا بر قلب پیامبر نازل کرده است، نه شرقی است نه غربی، نه اون افراط‌های یهودی در اون یهودیت در اون وجود دارد، نه تفریط‌های مسیحی. به عنوان یه نمونه آخر عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، در آیین یهودیت مرز و حدی برای تعدد همسر نیست. در آیین مسیحیت عیسی 33 سال زندگی می‌کند، همسر اختیار نمی‌کند. لا شرقیت ولا غربیه. دقیقاً سیر تاریخی این دو مکتب رو که نگاه می‌کنیم مشخص میشه خداوند سبحان چه بازگو می‌کند. و این یو قدم شجره مبارکه زیتونه، این نور هدایت الهی که فرود آمده است و برگرفته از علم ناب الهی، اعتدال کامل رو حضرت باری تعالی در این آخرین نور هدایت و آخرین وحی به ارمغان داده است برای بشریت، که نه افراد در او وجود دارد نه تفرید، تمام ابعاد حوزه زندگی انسان معتدلانه در اون دیده شده است و رعایت شده است. لا شرقیت ولا غربیه. این پایان عرایض دیشب بود که خدمت عزیزان گفتیم. از اینجا مطلب رو پیگیری میکنم که یکاد و زیت ها یزیع ولولم تمسس هنارون نورون علا نور. بسیار لطافت و زیبایی در این قسمت از سخن وجود دارد که انشاءالله امیدوارم توان آن باشد که خدمت عزیزان منتقل شود. فرمود یکاد و زیت ها یزیع، بسیار قریب و نزدیک است که زیت این شجره مبارکه که همان نور هدایت الهی و وحی الهی است، یوزی نور افشانی کند. عنایت بفرمایید. کلمه زیت به اساره و به اصطلاح اساری شده زیتون میگویند، میوه زیتون، یعنی اون روغن صافی زیتون را زیت میگویند. خود میوه زیتون است، روغن اون زیت است. البته زیت هر روغنی رو نمیگویند، باید روغنی باشد که بیدردی باشد، روغنی باشد که پالوده کامل باشد، یعنی به هیچ وجه من الوجوه در اون هیچ پالوده و ذره‌ای و قشی نباشه، کاملا دردی در اون نیست، صافی یک دست. دیشب اشاره کردم خدمت دوستان، اگر براز چراغی آبی بسوزد، باید دانه کنجد اون زیر سنگ چند تونی آسیا اونچنان له شود که روغن اون عالی و صاف گرفته بشه که چنین شعله‌ای رو داشته باشد. مردمان میبینند این شعله رو اما نمیدن این روغن چگونه فراهم شد. فرمود یکاد و زیتها، این زیت و این مایه این هدایت الهی و این نور هدایت الهی که خداوند در سینه این پیامبر قرار داده است، یکاد و زیتها یوزی، این خود به خود نزدیک است که اصلا روشنی و به اصطلاح شعاع اون پرتو افکن شود. ولو لم تمسس نارون، ولو اون که آتش و ناری به اون زده نمی شود. دقت بفرمایید تا من این مختصر بحث رو یه اشاراتی بکنم تا مطلب کاملا واضح و در مسیر سخن قرار بگیرد. ببینید در گذشته بالاخره این سنگ چخماق رو باید می‌زدن که شعله می‌گرفتند و می‌افروختن. باید این کبریت رو می‌زدید به این به اصطلاح گوگرد رو شعله ور می‌کردید، به این پتیله می‌زدید که این روشن بشه و آنگاه از این روغن استفاده کند. یعنی تا زمانی که آتشی زده نمی‌شد که این روغن افروختگی پیدا نمی‌کرد. باید یه شعله ای باشد، آتشی باشد، فتیله ای باشد و آنگاه کبریتی و نمیدانم جرقه ای و سنگ چخماقی و تا اینکه بالاخره این روغنی افروخته شود و گرمای اون و روشنی اون فضا رو بگیرد. اما قرآن میگوید این وحی و این هدایت الهی به گونه ایست که روغن اون و مایه اون هر چند به اون کبریت، هر چند به اون شعله ای زده نشود، روشنایی و اضاءه و برقش اون فراگیر و فضا رو پر میکند. اما اگر کبریت بزنند و شعله بزنند، اونگاه چه میکند این روغن؟ اونگاه چه شعاعی دارد؟ اونگاه چه افروختگی دارد؟ من مایلم که مطمئن بشم که این قسمت سخن رو تونستم دقیق خدمت عزیزان بگم، چون ادامه بس مبتنی بر فهم همین مقدار از کلام است که اشاره شد. لذا مجدد برمیگردم. ببینید فرمود این مصباح منیری که در سینه پیامبر است، این هدایتی که خدا در سینه او قرار داده است، این نوری که خدا در سینه او قرار داده است، هیچ دیگه ابایی نداریم الان دیگه دقیقاً بگیم این مصباح و این هدایت نورانی چیزی نیست جز این کتاب مستطاب. اون چه در سینه پیامبر است، نزل به روح الامین علی قلب که لتکون من المنذرین، وحی الهی است. اون نوری که خداوند عزیزان از اول آیه شریف داره مطرح میکند، ذات باری تعالی، جلوه اتم اون نور همین کتاب مستطاب است. مشکات سینه پیامبر جایگاه مصباح به همین کتاب مستطاب است. وجود نازنین پیامبر حافظ و ارتقا دهنده همین وحی الهی و این نور مستطاب الهی است. حالا این ریشه در علم الهی دارد. این قرآن محض علم خداوندی است، اما اونچنان مایه خدا در این وحی و در این نورانیت قرار داده است که بدون روشن کردن روشنی دارد. حالا اگر روشنش کنند چه ها می کند؟ اگر روشنش کنند آنگاه چه اتفاقی می افتد؟ نورون علا نور می شود. دقت کردید؟ حالا می خواهم این رو پیاده کنید. منظر مبارک عزیزان با توضیحی که داده شد همینطور است دوستان عزیز. این جلوه نورانی هدایت الهی بدین گونه در طول تاریخ خودش رو نشان داد، سروران معظم، برادران و خواهران بزرگوار. یعنی این مصباح منیری که در سینه پیامبر نهفته شد و آنگاه رسول خدا وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی لب باز کرد و این نورانیت زلال این وحی رو ارمغان به جامعه بشری از سوی الله و نور و سماوات و الارض هدیه داد، به همین گونه از روز نخستین دیده شد. یعنی این روغن صافی علم الهی که روشنی اون دیده می شود و این نور هدایت الهی خود به خود بدون اینکه کاوشی در اون بشه، دقت بفرمایید، بدون اینکه واکاوی بشه، بدون اینکه تدبری در اون باشد، بدون اینکه اون فهم عمیق در اون به کار بسته شود، روشنی و نورانیت خودش رو نشان داد. هنگامی هم که شعله بر او زده شود، هنگامی که افروخته شود، هنگامی که با ذهن وقاد و نقاد صاحبان خرد، هنگامی که تدبر در او شکل گیرد، اونگاه آثار اون چیست؟ من یه نمونه هایی رو از قبل از شعله زدم، یه نمونه هایی رو از بعد از شعله زدم خدمت دوستان عزیز تقدیم می کنم که دقیقا تبیین آیه شریفه باشد که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار. این قرآن، این هدایت الهی، این الله نور السماوات و الارض، نور هدایت الهی، دوستان عزیز، از روز نخستین که بر قلب نازنین این پیامبر نازل شد و بر زبان او جاریت شروع کرد کار خودش رو، می درخشید و تلعلو خودش رو نشان می داد و ثابت می کرد. من یه نمونه های کوتاهی رو محضرم باره که دوستان عزیز بازگو می کنم و یه شواهد تاریخی و بحث رو پیگیری می کنیم. قدمه سعد بن ناجیه، پیامبر در اون شرایط حاد و حساس بازگو می کند سخن الهی رو. خب اینجا سرزمین مکه رو که شما تصور اون دارید، می دانید امیر المؤمنین در توصیف این سرزمین می گوید بهرزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، سرزمینی است که دهان عالمان رو لجام می زنند و جهال اون و دادانان اون رو محترم و مکرم می شمارد. در یه سرزمینی که توصیف زیبای اون در زبان امیر در نهج البلاغه قوقاست و خودتون با عصر جاهلی و تاریخ جاهلیت و اون نخوتها، غرورها، عصبیتهای جاهلیگاه آشنا هستید، تو این شرایط با کسانی مانند ولید ابن مغیره، با کسانی مانند ابو جهل، با کسانی مانند بوسفیان ها وجود نازنین پیامبر، باید این نوری که خدا و این مسمانی که درون سینهش قرار داده است، این اونچنان نور افشانی کند که بدون فرصت بحث و گفتگو و به تعبیر ما تفسیر و تحلیل و پردازش این مطلب، این کتاب و این نور و این هدایت الهی کار خودش رو انجام بدهد. حالا شواهدش رو من بعضا مختصری خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و میخوانم. همان گونه که میدانید شخصی است به نام ولید ابن مغیره مخزومی. این آقا از اونهاست که قرآن از او یاد میکند ورنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا. این کسی است که خودش رو در قد و قواره رسالت و نبوت میداند، ده پسر دارد، تجارت کامل مکه در انحصار اوست، بزرگ و وحید قریش است، یعنی قبیله بنی مخزوم فرد اول اونهاست و یه انسان استثنایی است حقیقتا، استاد اول در شعر و نظم و نثر عرب با این خصوصیات و ویژگی هایی که دارد. لما نزل علیه ان النبی لما انزل علیه حامیم تنزیل الکتاب، نو آیات اول سوره مبارکه فصلت بر پیامبر نازل شد و قام الولید، ولید ابن مغیره نزدیک پیامبر در مسجد الحرام نشسته بود، قریب من یسمع قرائته، پیامبر در حال قرائت این آیات که بر او نازل شده بود ولید هم میشنید. فلما فتن النبی لاستماعه لقرائته اعاد الآیه، هنگامی که پیامبر دانستن ولید داره گوش میکنه اعاده کردن، یعنی دوباره سه بار آیه شریفه رو خواندن. فانطلق الولید حتی اتا مجلس قومه بنی مخزوم، از پیامبر جدا شد رفت وارد حلقه قبیله بنی مخزوم شد، گفت قال والله، به اون ذات الله، اون شب حسین الله نور و سماوات و لرز عرض کردیم، امروز هم به دوستی اشاره میکردم، جامعه عرب با الله مشکل ندارن، با رب مشکل دارن، اینا الله رو میشناسند، خالق میدانند، اما پروردگار نمیدانند، فعل و عملی برای الله قائل نیستند. از اینجا مسیر شرکشون شروع میشود به انحرافشون. گفت والله سمعت من محمد، اللهم صل على محمد، کلام ما هو من کلام الانس فلا کلام الجن، سخنی شنیدم از فرزند عبدالله که نه کلام جن است نه کلام انس است، و ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه، یه شیرینی در این سخن بود، یه آراستگی و زیبایی داشت، و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمعدق، دیدم ثمرات عجیبی در این سخن او وجود دارد، و انه لیعلو ولا یعلا، من این سخن رو برترین سخنان دیدم و از این سخن برتری رو من نشنیدم و نخواهم شنید، چنین سخنی رو که فرزند عبدالله میگوید. ممکنه سوال در ذهن دوستان عزیز میاد، این یه صحنه کوچکه، مانند این شدیدتر از این پیش اومد، هنگامی که شنید ولید سخنان پیامبر رو و این یکاد و زیت هایوزی، این زید که فقط پیامبر داره میخونه این آیات رو، هیچ تبیین و تفسیری هم نمی کند، آنچنان در جان ولید نشست که رفت درون خانه درب رو بست. در جلد 17 بهار مرحوم مجلسی کاملا توضیح میدهد تمامی بحث تاریخی رو. سه روز نشست، غم عجیبی بر دل مکیان آمد که نکند ولید برود، اگر ولید به فرزند عبدالله به پیوندد کار تمام است، چه کسی میتواند با او صحبت کند، هم زبان و همدنی چون خود او. ابو جهل رو فرستادن، وارد خانه شد، گفت آه چه خبره، چرا تو خونه نشستی سه روزه، آیا تو پذیرفتی سخنان فرزند عبدالله رو؟ گفت نه احمق، من سه روز درون این خانه نشستم دارم فکر میکنم این کلام حق را با کدام باطل میتوان از صحنه بدر کرد، من دارم طراحی میکنم که این حقایقی که من شنیدم چگونه میتونم مقابله‌ای با این حقایق بکنم، تمام این که من نشستم اینه، انه فکر و قدر، این همان است که خدا در قرآن بازگو میکنه. قدم سعد بن ناجیه جد و فرزدق، شاعری داریم به نام فرزدق که شما دوستان عزیز گاه با اون آشنا هستید، اون ماجرایی که شنیدید که عبدالرحمن جامی هم به زیبایی این رو به شعر در آورده است و در هفت اورنگ میتونید مراجعه کنید ببینید، دیوان بزرگ هفت اورنگ، هنگامی که برادر خلیفه در مسجد الحرام ایستاده است و وجود مبارک امام سجاد به طرف استلام به اصطلاح حجرالاسود میرود، مردم کوچه میدهن، حضرت داره میره، یه اعرابی سوال کرد از برادر خلیفه که این آقا کیه که مردم اینطور اکرام و احترامش میکنن، گفت لا اعرف و نمیشناسمش، در عین اینکه میشناخت از شناساییش تجاهل کرد، به تعبیر عبدالرحمن جامی گفت نمیشناسم. یک بار فرزدق شاعر که سابقه خوبی هم نداشت و کان قد یشرب النبیذ، گاهی چیزهایی هم میخورد گذشته، تا که این صحنه رو دید یک مرتبه شمشیر بیان از کام برون کشید با اون قدرتی که جزو دو سه تا شاعر اول طول تاریخ ادبیات عرب است، یک مرتبه گفت چرا من میشناسم، هذا الذي تعرف البته وطعته یا سائلی این هل الجود والکرمو اندی بیانون ازا طلابه و قدمو، اگر اینها نمیشناسم بیا تا من بهت معرفی کنم، از من سوال کن تا بگویم، هذا الذي تعرف البته وطعته والبیت یعرفه والهل والهرمو، هذا الذي، شروع کرد یک به یک توصیفات و ویژگی های خصوصیت امام سجاد رو بازگو کردن، این کسیست که ریگ حجاز او را میشناسد، مشعر او را میشناسد، منا او را میشناسد، عرفات او را میشناسد، حاضر نبی یا این فرزند نبی مکرم اسلام است، این فرزند فاطمه است، یکی یک خصوصیات و ویژگی ها رو گفت. ازارت و قریش قال قائلهم الى مکار محاضات انتهی الکرم، و حدود 40 خوردنی بیت رو گفت ولو به قیمت آن تمام شد که تبعید شد. نمیدانم عرض با خدمتون محاصره اقتصادی شد، تمام این خصوصیات رو تحمل کرد، اما اونجا بازگو کرد مقام شامخ وجود اون باره که امام سجاد رو معرفی کرد. این آقا فرزدقه، جد فرزدق، یعنی سیر زمانی رو نگاه کنید، جد فرزدق، قدم سعد بن ناجیه اسم اونه، آمد وارد شد علی رسول الله فی وفد بنی تمیم، در میان قبیله بنی تمیم، یا رسول الله او سنی، خود این مردی صاحب فن و تسلط و ادب اومده است که ببینه این مرد چی میگه، این پیامبر ایمان بیاورن یا نیاورن. قال یا رسول الله او سنی، بفرمایید کمی ما توصیه کنیم ببینم چی مایه کلام شما. قال اوصی که به امک و ابیک، تو را توصیه میکنم به مادرت و پدرت، و ادانیک و نزدیکانت، الاقرب و یمنع الابعد، دایره محبت رو از نزدیک شروع کن، گسترش بده شاه اون رو، و ادانیک. قال زدنی یا رسول الله، بفرمایید بیشتر بگویید استفاده کنیم. قال له فرمودن احفظ ما بین لحیک و رجلیک، حفظ کن بین دو لحیه رو، این استخوان‌هایی که از این زیر قسمت گلو که میبینید میاد با هم متصل میشه، این استخوان‌ها رو میگن لحیه. چه چیزی بین این دو تا استخوان قرار دارد؟ دهان. پیامبر فرمودن احفظ ما بین لحیک، دهانت رو حفظ کن، زبانت رو حفظ کن. این همان است که زبان بریده به کنجی نشسته سمون بک، به هست کسی که نباشد زبانش اندر حکم. این همان زبانی است که اللسان و سبعون ان اطلقته اگر، در رنده است که اگر رها کنی میگزد میدرد. این چنین ویژگی هایی دارد و عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. اینو رعایت کن و حفظ کن، و رجلیک و ادوات جنسی خودت رو حفظ کن، زبان و شهوات خودت رو کنترل کن. گفت یا رسول الله متشکرم، باز هم بگویید. فرمودم که بسم الله الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دیگه میدونید هر کسی مثقال ذره، ذره این گاهی مثال میزنم من، درون خانه تاریک است و بیرون روشن، این ذرات داره میره به طرف خورشید. حالا مثقال ذره، مثقالی از این ذره با هیچ سنجشی ما نمیتونیم الان بسنجیمش، اگر مثقالی از این ذره خیر انجام دهی همان را خدا به تو میدهد، و اگر مثقال ذره شر همان را خدا به تو برمیگرداند. تا که این رو شنید فقال حسبی، گفت بس است، ما ابالی ان لا اسمع من القرآن غیر هذه الآیه، دیگه اگر از این نور الهی من هیچی دیگه نشنوم تا آخر عمرم برای من بس است. و کان رسول الله یسمیها الجامعه، پیامبر این آیه را آیه جامعه نامیدند و نامگذاری کردند. رسول خدا هیچ تفسیری عزیزان برای این آیه نگفت. مرد پهلوان میدان ادبی مانند سعد بن جان ناجیه در اوج تسلط ادبی میگوید تسلیم، دست رو بالا میکند، و برای عمرش یک آیه از این، یک فروق از یکاد و زیتها یزیع رو کافی میداند. قال عبدالله ابن مسعود هذه اجمع آیه فی کتاب الله للخیر و شر، این رو عبدالله مسعود میگه حقا همینطور از صحابی پیامبر، که این آیه فمن یعمل مثقال ذره واقعا تکان دهنده تمام جوامع خیر و شر در اون نهفته است. ان عثمان ابن مزعون، برادر رضایی پیامبر، یه شبی نامی از اون بردم، عثمان ابن مزعون است غیر عثمان ابن عفان خلیفه. گفت که کنتو اسلم تو استحیاء من رسول الله لکثرت ما یعرض علی الاسلام ولم یقر الاسلام فی قلبی، ما به خاطر رودرواسی با پیامبر اسلام را قبول کرده بودیم، اما در قلب و جان ما جا نیفتاده بود، هنوز تسلط کامل در جان ما پیدا نکرده بود. و کنتو ذات یوم عنده، یه روزی در نزد پیامبر بودم، شخص بصره نحو السما، چشم دوخت به آسمان، کأنه یستنظر شیئا، منتظر چیزی بود. فلما سرا عن، هنگامی که اون حالت رفت شد سلط و ان حاله، گفتم چی بود یا رسول الله حال شما؟ قال نعم بیننا انا و حدثک اذ رأیت و جبرئیل فی الهوا و اتا هذه الآیه، الان جبرئیل برا من یه آیه آورد. گفتم بفرمایید گوش کنم. شروع کرد به خواندن فرمود ان الله یأمر بالعدل والإحسان، ان الله یأمر بالعدل، خداوند شما را دعوت می کند و فرا می خواند به عدل در میان خودتون عدالت رو آویزه گوش قرار دهید به معیار رفتارتون. اما همیشه عدل جواب نمیده، گاهی باید به احسان توجه کنید. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی، و خدا شما را دعوت می کند که ارتباط خوب با نزدیکانتون و صاحبان قرابت داشته باشید و شما را نهی می کند از زشتی ها، پلشتی ها، ظلم ها، تیرگی ها. آیه رو خوند، بعد دیدم آیه 5 تا نکته توش هست، اما هیچی ماورای این 5 نکته برای سعادت و کمال انسان باقی نمی ماند. فقر الاسلام فی قلبی، تموم شد کار من رو پیامبر ساخت در ایمان. فأتیت عمه ابا طالب، رفتم نزد ابو طالب. فأخبرته، به ابو طالب گفتم که چنین ماجرایی است. ابو طالب برخاست در میان قریشیان، یا آل قریش اتبعوا محمدا ترشدوا. ابو طالب آیه رو خوند، گفت قریش ببینید، گوش کنید، استماع کنید، به رشد و سعادت کامل برسید. فانه لا یامرکم الا بمکارم الاخلاق، نمی خواند شما را مگر به مکارم اخلاق. همان ولیدی که الان عرض کردیم، و رأیت ولید ابن مغیره و قرأت علیه هذه الآیه، عثمان ابن مظعون گرفتم پیش ولید آیه رو براش خوندم، گفت ان کان، اگر این رو فرزند عبدالله گفته است فنعم ما قال، خیلی عالی است. و ان کان ربه، اگر خداش گفته است فنعم ما قال، باز هم خوب چیزی است. الفضل ما شهدت بهل اعداء، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من یه جمله زیبای دیگه میخونم دیگه، حالا که باب این بحث باز شد. و یکاد و زیده هایوزی، قبل از با شعله زدن داریم بررسی میکنیم عزیزان، نه تفسیری، نه تبیینی، نه مفردات واژه‌ای، نه همراه شدن با علوم دیگری در قرآن در بیان و تبیین آیات شریف پیامبر، فقط داره میخونه. گوش بفرمایید. انا شام ابن حکم، اجتمع ابن عبل اوجا و ابو شاکر دیسانی از زندیق و عبدالملک البصری و ابن المقفع، 4 تا پهلوان میدان زندیق بودن و کفر. 4 تا اسم رو میگه که هر کدامشون برای یک جماعت مارکسیست رو بخوان هدایت کنن کافی هم. نامهایی رو داره میگه عجیب. ابن عبل اوجا، اصلا این شهرت عجیبی دارد در دهری بودن و مادی بودن و غیر الهی بودن. ابو شاکر دیسانی از ملحدان بزرگ روزگار، زندیق، عبدالملک البس، ابن مقفع هم که معروف ادب الصغیر ادب الکبیر، دیگه اون مشخص حال روزش. اند بیت الحرام، اینا اومده بودن تو مسجد الحرام شب نشینی، نه به خاطر، اومده بودن برای تمسخر و مسخره. اندب یستهزئون بالحاج، مردم که دور خانه میچرخیدن قاه قاه میخندیدن، میگفتن ببخشید ببینید مثل حیوان اینا دارن چیکار میکنن. یستهزئون و یطعنون بالقرآن، و طعنه به قرآن میزدن. دیگه سایتاشون فعال کرده بودند و مشغول بودن عرض به خدمتون پیام رسانی میکردن. یطعنون بالقرآن. فقال ابن عبل اوجا تعالو، ابن عبل اوجا گفت یه پیشنهاد دارم من امشب. گفتن چی؟ گفت بیایید. تعالو ننقض کل واحد مننا ربع القرآن، این قرآن که چیزی نیست، بیاید 1/4 من، 1/4 تو، 4/4 4 نفرمون، ما بیایم نقض کنیم و بطلان مطالب این کتاب رو اثبات کنیم. ننقض کل واحد مننا ربع القرآن و میعادنا من قابل فی هذا الموضع، سال آینده ایام حج میایم همینجا فاتحه مسلمانان رو میخونیم و پرونده قرآنش رو جمع میکنیم. و چنین کار نجتمع فیه و قد ننقضنا القرآن کله، فان فی نقض القرآن ابطال نبوت رسول الله، اگر ما قرآن رو باطل کردیم دیگه نبوتی که باقی نمیماند. و فی ابطال نبوتی ابطال الاسلام، بعدم پرونده اسلام رو میبندیم تمام. و اثبات ما نحن فی، حرف خودمون رو ثابت میکنیم، کفر رو ثابت میکنیم، الحاد رو ثابت میکنیم. فاتفقوا علی ذلک و تفرقوا، هم قسم شدن با هم رفتن. سال آینده آمدن، فلما کان من قابل اجتمعوا عند بیت الحرام. فقال ابن عبل اوجا، خوب دقت بفرمایید، من از جلد 17 بهار صفحه 213 دارم میخونم. ابن عبل اوجا گفت انا مفکر منذ افترقنا فی هذه الآیه، من از اون روزی که جدا شدیم از هم، از اولین جایی که باز کردم خواستم شروع کنم این آیه بود. فلما استیأسوا من خلصوا نجیا، مال کدوم سوره است؟ یوسف. فلم مستعی اسومن، وقتی که برادران یوسف مأیوس شدند از یافتن یوسف، آنگاه کنار هم خلص و نجی یا با یه حالت بدون ریا خالصانه ای به نجوا و راز پرداختند. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصف و نیاری که او را یار نیست. عزیزان، ای کاش دوستان متول میخواندید در اون ساعت که ما را وقت خوش بود. سال 61 متول رو در محضر اون استاد اول ادب اون روزگاران حوزه علمیه مشهد که استاد اول ادبیات اول عرب در کل کشور بدون شک بود، سال 61 متول رو میخواندیم. لا یدرک الواصف المطری خصائصه و ان یک سابقا فی کل ما وصفا، که علم معانی بیان و بدی سنگین ترین کتاب درسی و متنیست که در شاید از این کتاب هزاران بدون اقراق میتونم بگم پایان نامه دکتری در الازهر در اومده و نوشته شده است. اگر کسی آشنایی با آنها باشد میفهمه اینها چی گفتن، به این آیه داره چی میگه. گفت من این آیه رو که نگاه کردم، فما اقدر انا ازم الیها فی فصاحتها و جمیع معانیها شیئا فشغلنی هذه الآیه عن التفکر فی ما سوا، تا که این آیه رو خوندم دستم و بالا گرفتم. وقتی جدی بررسی کردم دم نه، کار من نیست که کم و زیادی بکنم. منصرف شدم دوستان عزیز و هیچ کاری از سال گذشته تا الان انجام ندادم. فقال عبدالملک، عبدالملک بصری گفت و انا منذ فارغتكم مفكر في هذه الايه، راستش رو بخواید منم همینطور، من این آیه رو برخورد کردم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. کجا؟ سوره حج. آی مردم، اونها که جز خداوند شما را عبادت میکنید، اینها یک مگسی رو نمیتوانند طراحی کنند بسازند و اگر مگسی از اینها چیزی برو باید نمیتوانند برگردانند. ضعیف و ناتوانند عبادت کننده و عبادت شونده. در اوج زیبایی و فصاحت و بلاغت به اختصار خداوند مطلب رو بازگو میکند و مشخص میکند. گفت فلم اقدر علن اتیان به مثلها، دیدم دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، گذاشتم به دست برداشتم. فقال ابو شاکر، ابو شاکر دیسانی گفت و انا منذ فارغتكم مفكر في هذه الايه، من تو این آیه رسیدم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در این آسمان می بود آسمان و زمین فاسد می شد. که چهل درویش در گلیمی بخسمد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. برهان تمانو، بحث فلسفی بنیادی. من به این آیه رسیدم، موندم، کمیتم لنگ شد. ولم اقدر علی الاتیان به مثلها، دیدم شوخی نیست، این دو مشیر است، به بازی مگیر. دست کشیدم، هیچ کاری نکردم. نوبت سومی رسید. فقال ابن مقفع، یا قوم ان هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، من به شما دارم میگم صادقانه، نمیتوانم پنهان کنم، نه این سخن یکاد و زیتا یوزی، این داره اضافه میکنه، این سخن بشر نیست، این نور هدایت خداست. من به این آیه رسیدم. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سما و اقلعی و قیز الما و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. کدوم ماجرا؟ ماجرای نو. بگفتیم آسمان آب خودت رو فرو گیر، زمین آبت رو به زیر بگیر، کشتی بر جودی سلسله جبال کاردین نشست، فرود آمد. به ادامه ماجرا صد و گوش کنید عزیزان، 121 وجه بلاغی تو همین آیه دو خطی وجود داره. 121 وجه بلاغی تو همین آیه دو خطی که خوندم وجود داره. فلم ابلغ قایت المعرفه بها ولم اقدر علی الاتیان بمثلها، دونستم که نه این کار من نیست. فقال، خوب دقت کنید حالا، فقال هشام ابن حکم و بینما هم فی ذلک، همینطور که این چهار نفر این مطالب رو میگفتن، از مر بهم جعفر ابن محمد صادق، امام صادق از کنار اینها رد میشد. فقال، وجود مبارک حضرت فرمود، فقال قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، بگو اگر تمام جن و انس هم جمع بشن، نه شما چهار تا، تمام نیروها و امکانات خودشون رو بسیج کنن نمیتوانن به مثل این قرآن بیاورن. این چهار تا با هم نگاه کردن، ما که با کسی در میان نگذاشتیم این رو. نظر بعضهم الی بعض قالوا لئن کان للاسلام حقیقتا لم انتهت امر وصیت محمد الی جعفر ابن محمد. اگر اسلام حقیقتی داشته باشه تو این مرده، تو این وجود هست. والله ما رأینا قط الا، ما ندیدیم او را مگر با تمام وزانت و وقار با ما برخورد کرد، و هرگاه او را دیدیم ابشعر جلود نال هیبته، هیبت و جلال او ما را گرفت. ثم تفرقوا مقرین بالعجز، اینها از هم جدا شدند با عجز و ناتوانی. یکاد و زیت های و زی، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، هنوز بیان و تبیین و تفسیری در پای آیات قرار نگرفته است. قصه این است، ممکنه دوستان جوان من بگن خب این مطالبی که شما گفتید مال عصر نزول قرآن. من عین این رو میخوام بگم دوستان عزیز، عمده کسانی که در این 100 سال اخیر در شرق و غرب عالم از مسیحی و یهودی، مارکسیست و مادی به اسلام و قرآن گرایش پیدا کردن و مسلمان شدن، اول با تفسیر آقای انصاری آشنا نشدن، با المیزان مرحوم طباطبایی آشنا نشدن، با بقیه منابع تفسیر قرآن آشنا نشدن. یه ترجمه پکتال خوندن، یه ترجمه یوسف علی خوندن، یه ترجمه امیر حیدر خوندن، یه ترجمه شاکر خوندن، یه ترجمه انگلیسی، یه ترجمه خاص از قرآن رو خوندن. بعد شدن یوسف اسلام، کت استیون شد یوسف اسلام، شد پیتر اندرسون، شد عبدالله اندرسون، و اینها با یه خوندن ساده قرآن. ببینید ویلدورانت دیگه میشناسید، 20 جلد تاریخ تمدن، عصر ایمان جلد 4 فصل 9 صفحه 16، این جمله و متن رو با همین کوتاهی خدمتون میخونم. کتابی پرنفوذ تر از قرآن ندیدم. کسی که 20 جلد همراه همسرش آریل دورانت این جامع ترین تاریخ تمدن بشر رو نوشته است. تاریخ تمدن ویلدورانت معروفه دیگه، رفرنس تمام منابع و عرض به خدمتون مجامع دانشگاهی و آکادمی های دنیاست. کتابی به نفوذ قرآن ندیدم. ویلدورانت آیا با تفسیر مجموع بیان آشناست؟ آیا با تفسیر عرض به خدمت جناب عالی نمیدونم منهاج الصادقین، نمیدونم با تفسیر کی و کی آخوند سعد المطلعین آشناست؟ نه، یه ظاهر قرآن رو یکا دوزیتها یوزی. من وقت اینو گفتم خدمت دوستان عزیز، میگفت بالاخره ما این موج رو تو سختی امتحانا بود موجای رادیو رو میچرخوندیم بالاخره که گوشمون یه موسیقی بشنوه، یه کمی شاد بشیم، فرمست بشیم، باز مجدد بخونیم، تز دکتری رو مینوشتیم و کار خیلی کار مشکلی بود. یه شبی همینطوری که دوستای هم درس هم دانشکده اومد وارد شد، گفتش که من پیتر چیکار می‌کنی؟ گفتم دارم رادیو گوش می‌کنم، موسیقی گوش می‌کنم. گفت تو میدونی این چه موسیقی داری گوش می‌کنی؟ گفتم نه. گفتی قرآن ما مسلمان هاست که تو داری گوش میکنی؟ گفتم من از این موسیقیش خوشم میاد، از این آهنگش خوشم میاد. گفت این که داره فلان قاری ما عبدالباسط داره قرآن میخونه تو داری گوش میکنی؟ گفتم میشه این کتاب برای من بیاری؟ گفت بیار. یه قرآن ترجمه پکتال آورد، من شروع کردم بخوندن. 6 ماه بعد گذشت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یکاد و زیت های و زی در عصر و زمان ما هم همین است. ببینید دقت کنید، آقاییست استاد دانشگاه کمبریج کنیت کریک، قرآن را چگونه شناختم، این کتابی که ترجمه فارسی داره میتونید مراجعه کنید. من وقتی که برای مرتبه اول قرآن را گشودم و تحت تأثیر قرار گرفتم، تصور نمودم اثری که آن کتاب در من کرده استثنائی است. قرآن را باز کرده، نه تفسیر را، استثنایی است. و در سالهای بعد تقریبا با تمام و عرض به خدمتون با تمام بیانی که راجع به قرآن، با تمام اروپاییانی که راجع به قرآن تحقیق کردن تماس یا مکاتبه داشتم، همه را چنین یافتم. همه را این کی داره میگه؟ نویسنده این کتاب استاد دانشگاه کمبریج. کتاب رو برید نگاه کنید، ترجمه فارسی داره، عرض کردم قرآن را چگونه شناختم. همه را چنین یافتم که قرآن اثر جاذبه مغناطیسی در همه قرآن پژوهان غربی دارد. یعنی یکاد و زیتها یوزی، این نوره. الله نور السماوات و الارض مثل نوره این کمشکات، این اون مشکات جان پیامبر، مصباح درون، این مصباح با زجاجه وجود پیامبر 1432 سال کار خودش رو تا الان انجام داده است. نمیخوام دیگه وقت رو بگیرم، فقط یه جمله کوتاه دیگه عرض میکنم. فیلیپ هتی، استاد دانشگاه کلمبیا نیویورک، کتاب هیستوری آف عرب رو نوشته است، تاریخ عرب رو نوشته و مسلط در این جهت. قرآن از همه کتاب‌هایی که عصر جدیدی را بنیاد کرده‌اند تازه تر است. معذالک عرصه انتشار آن از هر کتاب مدون دیگر فوق‌العاده دامنه‌دارتر است. من اگه بخوام ادامه بدم این بحث رو، باید برای شما یک یک با کمال عرض به خدمتون ادب عرض میکنم، مشاهدات شخصی خودم رو باید براتون بگم. مشاهدات شخصی و خاطرات شخصی خودم رو اگه براتون بگم، خود اون هم کتاب میشود، خود اون هم قصه ها میشود. در این 12-13 سال اخیر در برخورد با چنین صحنه هایی دارم عرض میکنم. آن که لفظ قرآن بدون این که شعله به اون زده شود، این نور هدایت الهی چه کرده است و چه اتفاق افتاده است. حالا یکاد و زیته ها یزی ولو لم تمسس و نارون، اگر این نخورده باشد به اون آتشی، اگر آتش آمد خورد چه می شود؟ این خوب دقت بفرمایید. یک نکته ظریف بگم و تو این قسمت بعدی هم یه جمله بازگو میکنم. محضرم بارکت میستید دوستانی که توفیق داشتن پایین پای امیر المومنین در نجف اشرف، میگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، سلام بر تو ای آقایی که تو میزان عملی، الگوی عمل رو خدا در قیامت با تو میسنجد. به تعبیر امام شافعی، رهبر فرقه شافعیه اهل سنت، علی حبه جنه، قسیم النار و الجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس و الجنه، که میشه همین میزان الاعمال که شافعی میگوید. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، شمشیر هاخته الهی. بعد میگید و ادامه میدید و شمس اللائح، ای خورشید تابان، و زناد القادح، خواهش میکنم دقت بیشتر فرمایید، و زناد القادح. زناد دو تا سنگ چخماق رو که به هم میزنن جرقه میزنه میشه زند. الان به فندک که استکاک میکنه این سنگاش، عرب میگه زناده، که میزنه جرقه میزنه و میخوان سیگار روشن کنه، به فندک میگن زناده. به امیر المومنین میگید زناد قادح، یعنی اون کسی که تو جرقه میزنی و روشن میکنی. چی رو جرقه میزنه و روشن میکنه علی؟ یکاد و زیته ها یزی ولو لم تمسس هنارون، اما اگر بزند این قرآن با اندیشه علوی ارتباط پیدا کند، اگر قرآن پیامبر دستش رو باز کند و بریزد در کام شاگردانش حقایق این کتاب رو، اگر اونگاه علی اجازه داشته باشد لب باز کند و تفحص خودش رو و حقیقت شناسی خودش رو از این کتاب بازگو کنه، میشه نورون علا نور. اونگاه تا دم فجر ابن عباس را نشانده است، تفسیر بسم میگوید. دمدم صبح شد، گفت ابن عباس میخوای بری؟ برو به نمازت برس، هنوز ما ناتمام بسیار داریم، ما هنوز عمل کاری. فرمود ولو شئت لاوقرت 70 بعیر فی تفسیر فاتحة الكتاب. سوال میکنم 300 شتر اگر بخواهد کتاب بار بشه، به هر شتر چند تا کتاب بار میکنید؟ 100 تا خوبه؟ 300 تا 100 تا 3000 جلد کتاب. اگر بخواهم به خدای علی اعلی قسم 3000 جلد کتاب در تفسیر هم می نویسم، فقط سوره هم. این میشه جایی که نورون الانور، اینجاییست که جرقه زده شده دیگه. من در طی این مباحث تفسیر خدمت دوستان شواهد این رو بازگو کردم. بالای منبر نشسته است، یک مرتبه ابن کموا که شهرت به نفاق داشت و همیشه پای منبر امیر المؤمنین اعتراضات خاصی انجام میداد، یک مرتبه از میان منبر برخاست. علی وسط بحث داره میگه و واریات زروا فالحاملات وقرا والجاریات اسرا، یه مرتبه قهقه شروع کرد به خندیدن. یعنی چی؟ قسم به اون چیزی که تکان میدهد، قسم به اون چیزی که حرکت، یعنی چی؟ حرفا چی داره میگه؟ اینا چی خدا گفته این اباطیل نعوذ بالله در کلامش؟ فرمود ابن کوا و زیاریات ای ریاح و الجاریات ای السحاب و الحاملات ای السفان، امیر المومنین یکی یک معادلات ابر و باد و آسمان و زمین و سیر و حرکت و قوانین عرض به خدمتون اوریکا اوریکا یرش میدوست و تمام اینا رو رو منبر مسجد کوفه در جواب یک ابن کوای منافق داره بازگو میکند از یک کلمه. فرمود به خدا سوگند تمام شرایع الهی رو از کلمه صمد براتون در میارم، از کلمه صمد، از الله الصمد. این جایی که چی خورده؟ جرقه خورده. بچه همینی از لابلای این آیات حقایقی به در میاد عزیزان. جا دارد من الان تأسف خودم رو مثل همیشه بازگو کنم، هرچند دوستان عزیز من به حمدالله اهل این معنا هستید، اما این مظلوم کتاب مستطاب ما نهجل بلاغه امیر المؤمنین، این قوقای سخنان توحیدی پسر ابی طالب، اینا کجاست؟ شرح آیات الهیست. من در اولین جلد تفسیر نهج البلاغه نوشتم در فروغ حکمت پیشگفتاری دارم مراجعه بفرمایید. میگم واقعا من از سال 75 به شکل جدی و عمومی شرح نهج البلاغه رو شروع کردم، بعد از اینکه از سال 62 کار با قرآن شروع شده بود. به این نتیجه رسیدم که هیچ تفسیری جامع تر بر قرآن مانند نهج البلاغه نیست. از دست گدایی خودم رو دراز کردم به سوی نهج البلاغه و سعی کردم این دو رو کنار هم در طی این سالها بازگو کنم و عرضه به جامعه کنم در حد بضاعت و توانم البته. خب این سخنان امیرالمؤمنین توحیدی، سخنان علی رو نگاه کنید، اینها شرح قل هو الله احد از خطبه اول نهج البلاغه. خطبه اشباح نهج البلاغه شرح تفسیر سوره مبارکه توحید هو الاول و الاخره. اینجا جاییست که علی دستش رو باز کرده، جرقه رو زده امیرالمؤمنین و شعله‌ها داره میاد، نورانی ها داره، انوار متعالی قرآن داره میاد. خداوند هدایت خودش رو در سینه پیامبر این مصباح رو قرار داد، پیامبر حفظش کرد، اطلاع کرد، ارتقا داد تا پایان عمر پایانی استاد در حدی که خدا به او بگوید ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیامبر به زودی خدا به تو مقامی میدهد که خوشنودی و رضایت تو جلب شود و کفایت میکند یا رسول الله، دیگه وقت رفتن است، کار به اونجا بکشد. اونگاه این هدایت عالی نورانی الهی که پیشه در علم خدا دارد، نه شرقیست نه غربیست، در عین اعتدال. دیگه من نمیخوام هیچ مقایسه‌ای بین تورات و انجیل و قرآن به عمل آورم که یک اشاراتی کردم خدمت دوستان، اما خود این کتاب در سطح فاز اول، یعنی همون سطح ترجمه به هر زبان، اگر کسی عربی بلد است، اگر نه یه فارسی خوب، یه ترجمه خوب فارسی از قرآن، یه ترجمه انگلیسی خوب از قرآن، این می درخشد، این شعاع خودش رو می دهند. حالا اگر اومد تفسیر شد، اگر تبیین شد، اگر باز شد، اگر شد انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله به اطرتی، اگر اومد خورد به اندیشه تابناک مردان الهی و ما هم از خان گسترده اونها ریزخاری کردیم و استفاده کردیم و تبیین کردیم، چی میشه؟ میشه نورون الانو. دیگه این نور هدایت الهی آن با آن جلوه های تابناک خودش رو بر افق جان انسان فرو می پاشد و وجود انسان نورانی به نور این هدایت می شه. و بعد این هدایت و این نور می برد می برد می برد ایمان دنیاست عزیزان. این حدیث رو شنیدید در جهان باقی و در قیامت، یقال لقارئ القرآن، میگویند به اهل قرآن اقرأ ورقه، یه آیه قرآن بگو بخون، چی میفهمی؟ برو یه پله بالا در بهشت، برو یه پله بالا در بهشت. اگر کسی تمام قرآن بلد بود 6236 پله میرود بالا، میرود بالا. یعنی ملاک ارتقا هم اونجا چیست؟ باز همین نور هدایتی است که خداوند در جان و وجود قرار داده است. فرمود ولو لم تمسس نارون، اگر نخورده باشد، اگر خورده باشد که نورون علی نور، یهد الله لنوره من یشا. اینجا نکات ظریفی دارد، میگم میموند برای فردا شب انشاءالله. و خدا هر که را که بخواهد به هدایت خیش، به نور خیش هدایت میکند. و خداوند ذات باری تعالی یهد الله و هدایت می کند به این نور خودش هر کرا که بخواهد. خب اینجا اولا خود این یهد الله لنورهین چه نوع هدایتی که در اینجا مطرح میشه و بعد این سوالی که گاه بعض از دوستان جوان ما در مشابه این آیات دارد که خدا هر که را که بخواهد هدایت میکند، گاهی تو ذهنشون تداعی میکند پس اگر کسی را خدا نخواهد هدایت کند که هدایت نشده است. یه ذهنیت هایی پیش میاد. این نکته رو باید بگم خدمت دوستان قبل از تمام شدن خود این آیه و ادامه آیه نور فی بیوت اذن الله که بالا فردا شده، یه نکته دیگه هم هست که اون بحث لطیفی است که در جمع بندی کل این آیه مبارکه نور یه تأویلی داریم نه تفسیر. میدانید تفسیر آن است که امثال ما بالاخره کارشون رو میکنن، اون دانش لازم شو به دست میارن، کلام رو باز میکنن، واژه شو میگن، ربطش رو میگن، ربطش رو با دیگر آیات غیره غیره. اما تأویل کار ما نیست، کار معصوم است. یعنی اون بوتون رو گفتن. این آیه یه تأویلی داره که بعضی از شما شنیدید. انشاءالله اجازه بفرمایید مستندتر اون تأویل رو هم فردا شب خدمت دوستان بگم و بعد بریم فی بیوتن اذن الله. حالا این نور هدایتی که خدا من گفت کجاست؟ این نور هدایتی که خدا میگه این گونه میدرخشد، اینو ما کجا بهتر میتونیم پیداش کنیم، باش ارتباط برقرار کنیم؟ آدرس نزدیکتری به ما میدهید؟ بله انشاءالله بگذاریم برای فردا شب. ادامه بحث رو محضر مبارک دوستان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت این نورت، به عظمت مشکات و مصباح و زجاجه، جانهای ما رو بیش از بیش با این نور عظمت و جلال خودت روشن و منور بگردان. توفیق درک و فهم این هدایت نورانی خودت رو به ما عنایت بفرما. توفیق زندگی در سایه این هدایت نورانی رو نصیب و روزی همه ما قرار